ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سراسر ایران پهناور زیر پوشش بارش رحمت الهی، موج جدید بارش ها همراه با سرمای شدیدتر از امروز میهمان ایرانی ها.
رئیس قوه قضاییه در سفر استانی به یزد: در مبارزه با فساد هرگز دچار سستی نخواهیم شد. همه تصمیم ها باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد و به تسهیل فرایند تولید بیانجامد.
زمین سازی آمریکا برای رونمایی از تلفات نظامیانش در حمله موشکی به عین الاسد. مردم عراق آماده که خروش علیه تروریست های آمریکایی در تظاهرات میلیونی امروز.
و موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با حق میزبانی تیم‌های باشگاهی کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا. استقلال و شهر خود را اما پیشمرگ دیگر تیم‌ها شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تقریبا سراسر کشور بر اثر بارش‌های چند روز گذشته چهره ای کاملا زمستانی به خود گرفته است. ارتفاع برف در برخی مناطق به بیش از 1 متر هم رسیده است. پلیس راه از هموطنان درخواست کرده در این ایام از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند. شرکت ملی گاز ایران هم از هموطنان خواست با مصرف بهینه این شرکت را در تداوم تولید پایدار و مستمر گاز کمک کنند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
دومین ماه زمستان در حالی آغاز شده که برف و باران تقریبا سراسر کشور را فرا گرفته. برف و بارانی که دی و بهمن را به هم گره زد و ابتدای هفته تعطیلی مدارس را در برخی مناطق به همراه داشت و در پایان هفته هم ادارات تعدادی از شهرهای کشور را به تعطیلی کشاند. بهمن در همین هفته اول با سرمایی که در برخی مراکز استانها ممکن است تا 16 درجه زیر صفر هم برسد، شاخ و شانه کشید تا برخی ها جدی ترین زمستان چند سال اخیر را تجربه کنند. البته برف و باران مردم را هم به وجد آورده.
ما وقتی بودن شدیم گادیم تا بریم بازی زود باسر پوشید اومدیم.
الان نزدیک 10-12 سال بعد همچین جور برفی نبوده. اینقدر خوشحال شدیم که برف به سنگینی دیدیم که خیلی خوشحال شدیم.
واقعا لذت داره برفش.
واقعا عالی بی. واقعا کیف کردیم.
صبح پاشدم دیدم برف اومده، خیلی خوشحال شدم. گفتم بچه رو بیارم بیرون هوای برفی رو ببینه، تجربه کنه.
ان شاءالله که همیشه بارش ادامه دار باشه. همیشه مملکتمون پر برکت، پر برف و بارون باشه.
برف و باران بعضی ها را هم با مشکل مواجه کرد. بعضی از هموطنان که بی توجه به هشدارها یا به ضرورت به جاده های کوهستانی زده بودند، در گردنه های برفگیر گرفتار شدند تا امدادگران هلال احمر و راهداری و پلیس و مردم به کمک آنها بشتابند. آنطور که معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفته، در 60 محور برفگیر عملیات امداد و نجات انجام شده و حدود 800 نفر هم اسکان اضطراری داده شدند.
8 ساعت جاده دیروز بعد از ظهر با اتوبوس زن و بچه و مرد و پیرمرد، یه خانم بیمار قلبی داریم، حالا دیشب گرفتار شدیم تا الان.
یه بچه کوچیک آوردین تو برف برای چی خانم؟
منم بردم تهران دکتر، منم اینجا دیگه راه نیست که بریم.
از کی تا حالا تو برفی؟
آیه 8 ساعت است.
همزمان پلیس راه از هموطنان خواسته از تردد غیر ضروری بپرهیزند و اگر هم قصد سفر دارند حتما تجهیزات زمستانی را همراه داشته باشند و قبل از سفر وضع جاده ها را جویا شوند. سرهنگ شرافتی جانشین پلیس راه راهور ناجا:
همراه داشتن زنجیره شرخ در این شرایط الزامی است. توصیه و تاکید میشه که سرنشینان وسایل نقلیه مسافربری به ویژه اتوبوس حتما از کمربند ایمنی استفاده بکنند. خواهش میکنم که بدی شرایط بالا خستگی و خوابالودگی رانندگی نکنند.
سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده سامانه بارشی که چند روز گذشته برف و باران همراه داشت فردا از کشور خارج می شود، اما همزمان سامانه جدید وارد کشور خواهد شد که ریزش هوای سرد و کاهش دما را به همراه خواهد داشت. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی کشورمون هست و در این مناطق شاهد بارندگی هستیم. استان فارس، جنوب شرق بوشهر، هرمز، تنگه هرمز و غرب دریای عمان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و جنوب خراسان شمالی بارندگی رو خواهند داشت و برای روز جمعه دیگه این سامانه بارشی در جنوب شرق کشورمون فعال بوده و به تدریج دیگه از این مناطق از کشورمون خارج میشه. اما برای فردا سامانه بارشی بعدی از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. شمال غرب، غرب و ارتفاعات جنوبی البرز، خراسان شمالی فردا بارش برف رو دارن. از فردا در بیشتر مناطق کشورمون سرمای هوا رو داریم. این هوای سرد تا اواسط هفته آتی، یعنی تقریبا تا روز سه‌شنبه هفته آتی در کشورمون ماندگار هستش. تهران هم امشب آسمانی کمی تا قسمتی ابری رو داره و مه رقیق رو برای تهران داریم و وزش باد. فردا صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 2 درجه به زیر صفر میرسه.
اما در این شرایط که مصرف گاز با سرد شدن هوا به شدت افزایش یافته و ممکن است برخی مناطق با افت فشار گاز مواجه شوند، شرکت ملی گاز از هموطنان خواسته برای کمک به حفظ پایداری شبکه گاز کشور از گرم کردن فضاهایی در منزل که واقعا به آن نیازی ندارند جدا بپرهیزند و دمای منزل را هم در سطح دمای رفاه، یعنی 18 تا 22 درجه نگه دارند تا این شرکت را در عبور از این روزهای سرد یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت در مأموریت مبارزه با فساد هرگز دچار سستی و رکود نخواهیم شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که در چارچوب سفرهای استانی به یزد سفر کرده است، در جمع خانواده شهدا و قشرهای مختلف مردم این استان افزود با اقدامات صورت گرفته تا کنون میلیاردها تومان به بیت المال بازگشته است. رئیس دستگاه قضایی در دیدار با نخبگان، کارآفرینان و تولید کنندگان استان یزد نیز بر لزوم حل مشکلات حوزه تولید و صنعت تأکید کرد و گفت همه ی تصمیم ها باید در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد و به تسهیل فرایند تولید بیانجامد.
جدیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی. رئیس قوه قضاییه امروز در دیدار با اقشار مختلف مردم در مسجد روضه محمدیه یزد گفت این قوه بدون توجه به حاشیه سازی ها در اجرای مأموریت خود مصمم است.
مسئله مبارزه با فساد اقتصادی یک امر راهبردی است که در درون و در ذات انقلاب شکوهمند اسلامی ما قرار داده شده و ما این مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان رو با مفسدان تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مسیر مبارزه با فساد تا کنون میلیاردها تومان از اموال غارت شده ملت به بیت المال بازگردانده شده خاطر نشان کرد:
ما در گزارش هامون فقط نمیگیم که چه کسی به جرم فساد به چه میزان محکوم شد. این اعلام میشه، در کنارش چیز دیگه هم اعلام میشه، چه میزان از پولهای به یغما برده شده به بیت المال، به بانکها، به خزانه، به جایگاه اصلیش مسترد شده. اراده جدی ما به لطف و عنایت پروردگار و به کمک مردم عزیزمون به عنوان یک سرباز ولایت در این میدان و همه همکاران من در دستگاه قضایی آن است که مال حرام را از حلقوی حرامخواران بیرون بکشید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تشکر از تمام کسانی که برای دور زدن یا کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا بر زندگی مردم تلاش می‌کنند، اتکا به بیگانگان برای رفع مشکلات اقتصادی را کاری بیهوده دانست.
بیگانگان گره از کار چه کسی و کدام ملت را کنون باز کردن که دومیش ما باشیم. باید اون چه که رهبری حکیم و فرزانه به ما میگن توجه به این موضوع، یعنی ما داشته های خودمون، توانایی خودمون، سرمایه های عظیم انسانی خودمون داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حاشیه این مراسم با خانواده شهید قربانی از شهدای صانعه هوایی در تهران و خانواده یکی از شهدای مدافع حرم از گردانهای فاطمیون دیدار کرد. رئیس قوه قضایی امروز صبح با استقبال مسئولان استان وارد یزد شد و پس از ادای احترام به مرقد سومین شهید محراب آیت الله صدوقی در جمع نخبگان، کارآفرینان و تولید کنندگان استان یزد حضور یافت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این دیدار دستوراتی برای پیگیری مشکلات تولید کنندگان صادر و تأکید کرد بخشنامه ها یا بدیهای بانکی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. همزمان با سفر رئیس قوه قضایی به یزد، 17 هیئت شامل مسئولان و نمایندگان این قوه به شهرستان‌های این استان سفر کردند و در دیدار با مردم و مسئولان مناطق این استان به بررسی مشکلات و مسائل قضایی مردم پرداختند. آقای رئیسی در ادامه این سفر یک روزه دیدارهایی هم با قضات و کارکنان قضایی و مدیران استان داشت.
سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که برای بازدید از مناطق سیل زده به چابهار سفر کرده بود، در ادامه سفر خود به شهرستان خاش رفت. با حضور آقای نوبخت بیش از 1700 واحد مسکونی محرومان در روستاهای استان سیستان و بلوچستان از جمله خاش به بهره برداری رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارشنبه نیز 1000 واحد مسکن محرومان ویژه مددجویان کمیته امداد را در روستایی از توابع بخش مرکزی چابهار افتتاح کرد و کلنگ ساخت 16,000 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل را به زمین زد.
در سفر قبلی قرار گذاشتیم که 12,000 واحد مسکونی در این استان برای افراد نیازمند احداث بکنیم و این کار ظرف یک سال انجام بشه. گرچه الان هنوز یک سال نشده، ما توفیق بده کردیم 1000 واحدش رو دیروز و 1750 واحد هم امروز مورد بهره برداری قرار بدیم. البته از یک اقدام دیگری هم باید خبررسانی بکنم و اون این بود که 24,250 واحد مسکونی که 16,250 تاش باید از نو احداث بشه، 8,000 تاش باید به صورت تعمیرات قابل بهره برداری مجدد قرار بگیره، ما اون رو هم کلنگش رو زدیم که انشالله در کمتر از یک سال همه کسانی که در این حادثه سیل خونه هاشون تخریب شد، دولت تقبل کرد با همکاری بنیاد مسکن اونها رو بسازه و تحویلشون بده. البته عزیزان خاش مطالبات دیگری داشتم. یکیش این بود که ما الان راه آهن چابهار به زاهدان رو داریم تکمیل میکنیم تا سال آینده هم بهره برداری میشه، ما بتونیم یه خط آنتنی هم برای خاش داشته باشیم. همچنین جاده خاش به زاهدان که متاسفانه از نظر وضعیت ایمنی و فنی مناسب نیست، قرار شد که باند دومش رو هم ما در همین هفته های آینده از خاش هم به سمت زاهدان شروع بکنیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت موشکباران پایگاه آمریکایی‌ها در عین الاسد در بالاترین سطح استاندارد از نظر زمانی، کیفیت و دقت نقطه‌زنی انجام شد و اثر این سیلی سخت ملت ایران در تاریخ ماندگار خواهد ماند. امیر سرتیپ حاتمی در نخستین همایش استاندارد کیفیت نیروهای مسلح افزود جمهوری اسلامی ایران امروز همه مؤلفه های قدرت و اراده لازم را برای پاسخگویی به هر متجاوزی دارد و هر تهدیدی را در هر سطح با تسلیحات دفاعی با کیفیت پاسخ خواهد داد. ایران پس از شهادت فرمانده نیروی قدس سپاه، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق را موشک باران کرد. ترامپ بعد از این حمله موشکی گفته بود نظامیان ما آسیب ندیدند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هم در واکنش به اعلام خبر انتقال تعدادی از نظامیان آمریکا از عراق به آلمان برای درمان گفت آنها تنها سردرد دارند. اما مقامات پنتاگون از انتقال مجروحان به آلمان گفتند و مرگ احتمالی بعضی از آنها را تلویحاً تایید کردند. کارلا بیب خبرنگار صدای آمریکا به نقل از مقامات وزارت دفاع این کشور گفت
یه مقام دفاعی آمریکا به من گفته حدود 10 سرباز دیگه از الاسد به مراکز پزشکی آلمان منتقل شدن. میدونیم که بازم ممکنه نظامیان دیگه‌ای به مراکز درمانی منتقل بشن.
سناتور دموکرات کریس مورفی هم در مصاحبه با سی بی اس نیوز رئیس جمهور آمریکا را به فریب افکار عمومی این کشور درباره حمله به پایگاه عین الاسد متهم کرده است. مورفی گفت با گذشت چند هفته از حملات تلافی جویانه ایران به پایگاه عین الاسد، دونالد ترامپ همچنان با انکار زخمی شدن نظامیان آمریکا در حال فریب افکار عمومی مردم ماست. او افزود کسی برای سردرد به آلمان اعزام نمی شود. افراد وقتی با هواپیما به آلمان اعزام می شوند که به شدت صدمه دیده باشند. پیش از این فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرده بود که 11 نظامی این کشور در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد عراق دچار مشکل شده و تعدادی از آنها به کویت و تعدادی دیگر به آلمان منتقل شدند. سنتکام مشکل سربازان آسیب دیده را ضربه مغزی اعلام کرده بود. روزنامه القبس هم اعلام کرده است بعضی از نظامیان آمریکا از عین الاسد به بیمارستان آمریکایی در کویت منتقل شدند. این روزنامه کویتی نوشت سطح آسیب دیدگی بعضی از نظامیان آمریکا شدید و بعضی دیگر متوسط است. سرهنگ تیموتی کارلند فرمانده پایگاه عین الاسد هم در گفتگو با خبرنگار بی بی سی که به این پایگاه رفته بود گفت
It was absolutely frightening. میتونم صادقانه بگم واقعا ترسناک بود. بین نیروها کسی این رو تجربه نکرده بود و نمیدونستیم واقعا چی میشه. بعد از اینکه هشدار رو گرفتیم تمام طول شب به این فکر میکردیم چه اتفاقی میفته تا براش برنامه ریزی کنیم. وقتی تو پناهگاه بودیم و موشک ها میومدن موج انفجار همه جا را تکون میداد و در به شدت تکون میخورد. ما نمیدونستیم بیرون چه اتفاقی میفته. نگران خودمون بودیم و کسایی که بیرون بودن.
پرده برداری آشکار از تروریسم دولتی آمریکا. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وقیحانه برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا را در خصوص تهدید به ترور فرمانده جدید نیروی قدس سپاه محکوم و تصریح کرد سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا علنی سازی رسمی و پرده برداری آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی آمریکاست. آقای موسوی گفت اینک پس از رژیم صهیونیستی آمریکا دومین رژیمی است که رسما اعلام می‌کند امکانات دولت و نیروهای مسلح خود را برای اقدامات تروریستی به کار گرفته است و در آینده نیز ادامه خواهد داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان رویاوری رژیم آمریکا به اقدامات تروریستی را نشانه ضعف، استیصال و سردرگمی مقامات این رژیم دانست و از اعضای جامعه بین المللی خواست این اقدامات و تشویق به تروریسم دولتی را محکوم کنند، چرا که تداوم این روند دیر یا زود گریبانگیر همگان خواهد شد.
عراق آماده ی خروش علیه تروریست های آمریکایی. مردم عراق برای برگزاری تظاهرات میلیونی امروز جمعه علیه حضور تروریست های آمریکایی آماده شدند. گروه های مقاومت عراقی مردم این کشور را به شرکت در تظاهرات ضد آمریکایی امروز فرا خواندند و سران احزاب و قبایل هم برای حضور گسترده در این تظاهرات اعلام آمادگی کردند.
مردم عراق صبح جمعه انزجار خودشان را از 16 سال حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی فریاد خواهند زد.
توحد کلمه المجاهدین،
یک پارچگی مجاهدین و محور مقاومت و آحاد ملت عراق تنها راه اخراج بیگانگان از منطقه است.
هم مجابون الارهاب داعش،
خودشان تروریست های داعشی را ساختند تا با این بهانه در عراق و منطقه حضوری دراز مدت داشته باشند، اما ما این طرح شوم آنها را خنسا خواهیم کرد.
وصول صوت الشعب العراقي والمظاهرين للعالم،
هدف ما از تظاهرات فردا رساندن پیام ملت به جهانیان است که ما دیگر خواهان ادامه حضور نظامیان آمریکایی در کشور ما نیستیم.
در تظاهرات صبح جمعه نه فقط عرب‌های شیعه و سنی شرکت می‌کنند، بلکه مسیحیان، ترکمن‌ها و کردها نیز حضور به هم می‌رسانند.
ودو ابو مهدی ها سنگرید داعش تاران می سلیمانی شیر دلاور دایم بیدار سحر تا بیان می سلیمانی.
هذا المحتل اصبح غده سرطانیه فی جسم العراق.
اشغالگران همانند قده سرطانی هستند که میخواهند در جسم عراق ریشه کنند، اما به امید خدا و همت جوانان و مردم این قده را ریشه کن میکنیم.
این در حالی است که خیلی از مردم عراق از دو روز پیش خودشان را به بغداد رساندند تا در این تظاهرات که از سال 2003 بی سابقه بوده شرکت کنند و این پیام را به آمریکا برسانند که عراق با حاکمیت و آزاد خواسته کل ملت است.
فردا شعار الله الله اکبر، امریکا الشیطان الاکبر در قلب بغداد تنین انداز خواهد شد، شعاری که تا ابد لرزه بر اندام آمریکا و اسرائیل می اندازد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سومین نشست مجلس سنای آمریکا برای بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از سر گرفته شد. در دومین روز جلسه استیضاح ترامپ، دموکرات‌ها جمهوری خواهان را به زد و بند با رئیس جمهور آمریکا و مانع تراشی در مسیر اجرای قانون متهم کردند. در این جلسه که مانند روز نخست بیشتر به جدال لفظی موافقان و مخالفان ترامپ گذشت، آدام شیف رئیس هیئت محاکمه کننده رئیس جمهور آمریکا گفت ترامپ از قدرت سوء استفاده و در مقابل تحقیقات کنگره سنگ اندازی کرده است، ولی جمهوری خواهان اجازه دادرسی عادلانه را نمی دهند. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در سنای آمریکا هم از اینکه جمهوری خواهان اجازه ندادند از شاهدان جدید دعوت شود انتقاد کرد و چهارشنبه را روزی سیاه برای مجلس سنا توصیف کرد. دموکرات ها امیدوارند بتوانند جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی را به عنوان شاهد فرا بخوانند.
اولین بار رئیس جمهور اندرو جانسون در قرن 19 استیضاح شد که چرا وزیر جنگت را اخراج کردی؟ اما جانسون برنده شد و برکنارش نکردند. با یک رأی ناپلئونی گریخت. در قرن 20 نیکسون در ماجرای واترگیت بر سر نصب دستگاه‌های شنود در مقر انتخاباتی رقبای دموکراتش متهم شد. رسانه‌ها بسیار سر و صدا کردند. او از ترس استیضاح و برکناری خودش زودتر استعفا داد. اما دادگاه بعد از استعفا هم ادامه یافت و نهایتاً محکومش کردند. بیل کلینتون هم چون درباره رابطه با دختر کارآموز در کاخ سفید مونیکا لوینسکی دروغ گفته بود استیضاح شد. تبرئه‌اش کردند. او هم برکنار نشد. و حالا رسیده ایم به استیضاح ترامپ. جلسات دادگاه سنا که تا 2 صبح به وقت واشنگتن ادامه دارد. جمهوری خواهان که اکثریت سنا را به دست دارند با شکل و شمایلی قانونی ولی مهندسی شده تمام راه‌ها را بر انتشار مدارک کاخ سفید و احضار شاهدان بستند. لن ویلیامز، روزنامه نگار.
هیچ کس دیگر نمی داند واقعیت چیست. خطر واقعی این است که کل جامعه نسبت به این موضوع استیضاح اهمیتی نمی دهد.
51% از امریکایی‌ها می‌گویند باید ترامپ از کاخ سفید برود.
در بهبوهه این استیضاح اما یک نفر در نظرسنجی‌های مردمی خودش را آرام بالا می‌کشد. یکی که نه نامزدهای دموکرات دوستش دارند و نه جمهوری خواهان. برنی سندرز. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چند خبر کوتاه. وزیر بهداشت گفت خوشبختانه در نمونه برداری هایی که از صنعت شیر و لبنیات داریم آفلاتوکسین در همه موارد کمتر از میزان زیان‌آور و در سطح مجاز بوده است و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که با خیال راحت شیر و لبنیات مصرف کنند.
آقای روحانی رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حجت الاسلام شهیدی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس بنیاد شهید عیادت کرد.
روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد روزهای گذشته اخبار و مطالب مختلفی درباره دلایل عدم تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات منتشر شده که عموماً کذب و بی‌اساس است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد آسمان ایران جزو امن‌ترین مناطق پروازی جهان است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت در شرایط فعلی ذخایر دارویی کشور رضایت بخش و از لحاظ کمی و کیفی غنی است.
سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش به مشترکان کم مصرف خبر داد.
مراسم بزرگداشت سردار بزرگ اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با نام دختران حاج قاسم به میزبانی دختران شهدای مدافع حرم و جمعی از خانواده‌های شهدای بین المللی جبهه مقاومت از سوریه، عراق و افغانستان در مشهد مقدس برگزار شد.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تا کنون 46 میلیون و 300 هزار قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط افراد بالای 15 سال تمام صادر شده است.
برگزیدگان 21مین همایش کتاب سال حوزه در قم معرفی شدند.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از عزل 20 مدیر متخلف مدارس پایتخت خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش کشورمان در دمشق با رئیس مجلس سوریه دیدار کرد. آقای حاجی میرزایی روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه و همتای سوریه خود نیز دیدار کرد.
وزارت خارجه آمریکا با هدف مقابله با گردشگری زایمان محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود زنان باردار خارجی به این کشور وضع کرد.
نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می‌دهد 21% پزشکان در این کشور به علل مختلف در فکر تغییر شغل هستند.
وزش طوفان سهمگین گلوریا در اسپانیا به کشته شدن دست کم 7 نفر و ناپدید شدن 4 نفر دیگر منجر شد. مقامات اسپانیایی احتمال می‌دهند شمار قربانیان افزایش یابد.
و بعد از شهر ووهان با 11 میلیون نفر جمعیت که مرکز بیماری مصری مرموزی است که از شروع سال میلادی جدید گریبان مردم چین را گرفته، شهر هوانگانگ با 7.5 میلیون نفر جمعیت وارد قرنطینه شد. قربانیان ویروس کرونا در چین به 17 کشته و 571 مبتلا افزایش یافته است. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتون بخیر. کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از جلسه با نمایندگان ایران پذیرفت که تیم‌های ایرانی از حق میزبانی خود در دور گروهی لیگ قهرمانان استفاده کنند. بر این اساس تیم‌های کشورمان بازی‌های برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را در خانه برگزار می‌کنند. همچنین مقرر شد تیم‌های استقلال و شهر خودروی ایران فردا در مرحله پلی‌آف مسابقات در امارات به مصاف الکویت کویت و عرفای بحرین بروند. 40مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با معرفی نفرات راه یافته به فینال ادامه یافت. در پایان روز نخست این رقابت‌ها در شیراز دادمرز و ناصرپور در 55 کیلوگرم، محسن نژاد و محمدی در 60، دلخانی و عباسی در 63، الیاسی و اسدی در 67، کاویانی نژاد و سعادتی فر در 72، جعفری و پشتام در 77، اسماعیلی و ابراهیمی در 82، هدایت و طاهری در 87، بالی و ساروی در 97 و نظری و یوسفی در 130 کیلوگرم فینالیست شدند. دیدارهای فینال و رده‌بندی این رقابت‌ها که جنبه گزینشی برای تیم ملی را دارد امروز برگزار می‌شود. تیم ملی هندبال ایران با تساوی 24-24 برابر کره جنوبی با 1 برد، 1 تساوی و 1 باخت به کار خود در مرحله 1/4 نهایی پایان داد و با تفاضل گل کمتر برابر کره فرصت صعود به مرحله بالاتر و حضور در جام جهانی را از دست داد. به این ترتیب 4 تیم قطر، بحرین، کره جنوبی و ژاپن با صعود به نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جام جهانی در مصر را به دست آوردند و تیم ایران روز شنبه برای کسب عنوان 5 آسیا به مصاف تیم امارات خواهد رفت. لیگ برتر بسکتبال ایران با برد شهرداری گرگان، پتروشیمی و نفت و باخت خانگی مهرام ادامه یافت. در هفته 21 رقابت ها شهرداری گرگان 92 بر 62 میزبانش شهرداری قزوین را برد. پتروشیمی با نتیجه 64-61 بهرام تهران را شکست داد. نفت آبادان 72 بر 52 برابر رعد و پدافند شهر کرد به برتری رسید. آبیجه صنعت 83-54 برابر زباهن پیروز شد. اکسون تهران 70-67 از صد شهرداری بندرعباس گذشت. شیمیدور قم 86-72 نیروی زمینی تهران را مغلوب کرد و مس کرمان 79-76 بر توفارغان آذرشهر پیروز شد.